زندگی مجرد عیسی علیه السلام از ازدواج‌های محمد علیه وی استفاده تبلیغاتی می‌کنند. شاید تأکید اولیه مسیحیان بر باکره بودن حضرت مریم و شیوه پارسایانه زندگی آن بانو آنها را ناگزیر ساخته که ازدواج‌های حضرت محمد را رد کنند. این در حالی است که روحانیت و پاک زیستن در آمریکا و اروپای مدرن رو به کاهش گذارده است. در جامعه امروز غرب که برنامه‌های تبلیغاتی و سرگرم کننده عمومی سرشار از تصاویر تحریک‌آمیز جنسی است، شگفتی آنها درباره ازدواج‌های پیامبر اسلام سوال برانگیز است. کارل میگوید واقعیت این است که ایشان هم رهبری تأثیرگذار و هم شوهر و پدری غیرتمند و مهربان بود. محمد در طول مدتی که به عنوان پیامبر و رهبر سیاسی عمل می‌کرد، در این حال وظایف پدری و همسرداری را نیز انجام می‌داد. او به شدت به خانواده و فرزندانش پایبند بود. بعد از درگذشت خدیجه، حضرت محمد چند زن اختیار کرد. برخی از این ازدواج‌ها جنبه سیاسی داشت و با هدف تحکیم اتحادهای قبیله‌ای انجام می‌گرفت. با وجود مشکلات فراوان، پرداختن به امور خانوادگی بخش عمده‌ای از زندگی پیامبر محسوب می‌شد. استاد دانشگاه کارولینای آمریکا با یک نتیجه گیری این فصل را این گونه به پایان می رساند. محمد در پایان زندگی خیش رهبری جامعه بزرگ را در اختیار داشت. او که رحمت للعالمین بود با همه قبایل شبه جزیره عربستان متحد شد. مهمتر از همه آن که تعالیم وحیانی وی مبنای اعمال پرشور عبادی، آرمان‌های اخلاقی و ساختارهای اجتماعی را فراهم ساخت که قویاً در تاریخ ماندگار شده است. و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آنها را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و از عذاب او بترسانی، ولی اکثر مردم نمی‌دانند. سوره سبع آیه 28. دوستان، در صفحات تاریخ بر لوح‌ها و سنگ نوشته ها و آثار بجامانده از کهن‌ترین ادوار زندگی بشر، از امپراتوران و شاهان بیشمار یاد شده که در عهد حاکمیت خود و پیروزی های بزرگی دست یافتند. آنها در کاخهای باشکوه و غرق در تجملات خودکامانه زیستند. بقایای بناهای عظیم در مصر، ایران، یونان و روم یادگار آن شاهان و سرداران جهانگشاست. اما این صاحبان قدرت و شوکت علی‌رغم تلاش بسیار برای جاودانه شدن با گذشت زمان از یادها رفتند. کاخهای عظیم که با رنج و درد هزاران کارگر زحمتکش برپا شده بود ایشان را جاودانه نساخت. آنان که مظاهر قدرت بودند این جهان را ترک کردند و از خاطره ها محو شدند. اگر هم نام و اثری از آنها باقی مانده افتخار آمیز نیست. بی‌تردید نام و اثر شخصی در تاریخ جاودان می‌ماند که ارزش‌های ماندگار را که راه سعادت بشر را هموار می‌سازد به ارمغان آورده باشد. پیامبران از جمله این انسان‌ها هستند. آنها با گام‌های مطمئن و استوار راه حق را پیمودند و به فرمان پروردگار عالم در راه رهایی انسان از جهل و ستم کوشیدند. در میان راهنمایان بشر، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام چون خورشید می‌درخشد، چرا که او نقشه کامل برای نیکبختی بشر به همراه آورد و گونه ای که با ظهور او راه حق از باطل متمایز شد. درباره شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نقش تاریخ ساز آن انسان نمونه سخن بسیار گفته شده است. در میان غیر مسلمانان نیز کم نیستند افرادی که با دیدی روشن بینانه و بدور از هیاهو و جنجال حقیقت را در مورد پیامبر و آیین او جستجو می کنند. از جمله آنها کنستانتین ویرژیل گئورگیو نویسنده و محقق اروپایی است. او معتقد است محمد پیامبری است که باید از نو شناخته شود. او میگوید محمد ابن عبدالله انسانی رنج کشیده و دلسوز به معنای واقعی کلمه بود. در بین مشاهیری که در دوره طفولیت و آغاز جوانی رنج بردند، هیچ کس را نمیتوان یافت که به اندازه پیامبر رنج دیده و غمخوار بشریت بوده باشد. قرآن هم توصیه کرده به یتیمان و مساکین توجه و از آنها دستگیری شود و پیروان آن حضرت با یکدیگر مهربان و دلسوز برای یکدیگر باشند. ویرژیل گئورگیو در پی مطالعات عمیق خود این نکته را دریافت که پیامبر اسلام به عنوان یک انسان و فرستاده خدا شخصیتی شگفت انگیز دارد و لازم است که اروپایی ها و مسیحی ها و همه مردم از تاریخ زندگی، فداکاری ها و تلاش های ایشان آگاه شوند. وی با همین نگاه کتاب محمد پیامبری که باید از نو شناخت را نگاشت. وی می نویسد: من دیدگاه آن دسته از اروپایی هایی که محمد را تنها ناشر قوانین دینی می دانند نمی پذیرم. در رسالت محمد چیزهایی مشاهده می شود که از نظر یک ناظر بی‌طرف بسیار جالب توجه است. رسالت محمد نه فقط یک رسالت دینی بلکه یک رسالت عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. ایجاد چنین نهضتی در سرزمینی مثل عربستان که غرق در رسوم و عقاید جاهلی بود، آن هم در 14 قرن قبل، واقعی فوق العاده قلمداد می شود و محمد این رسالت بزرگ را به انجام رساند. محمد هم آورنده آیینی جدید بود و هم پیشوای یک نهضت بزرگ در جامعه بشری. به همین جهت قوانین خداوند به تدریج بر او نازل می شد. این محقق رومانیایی می افزاید: نهضت بزرگی که محمد رهبری آن را در دست داشت، اعراب را به حرکت و جنبش در آورد، به گونه ای که در فاصله کمتر از نیم قرن از هجرت پیامبر، اعراب قدرت‌های بزرگ دنیای قدیم از جمله امپراتوری ایران را جزو قلمرو اسلام کردند. در جهان هیچ دینی را نمیتوان یافت که با این سرعت توسعه یافته باشد. دلیل آن وجود این اصل بود که محمد به وحدت نوع بشر می اندیشید. پیامبر از زبان قرآن می گفت که نوع بشر ملتی واحد است و اختلافاتی که بین ملل به وجود آمده ناشی از ظلم و فساد و بی‌انصافی است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. تشکر که با ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان. ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان از نحوه برگزاری نشست دوحه انتقاد کرد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
دیدار کاردار سفارت بریتانیا با مولوی عبدالکبیر. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با رابرت چترتون دیکسن کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان از نحو برگزاری نشست دوحه انتقاد کرده و گفته است که در نشست‌های بین المللی تنها حکومت طالبان می‌تواند از افغانستان نمایندگی کند. ارگ با نشر خبرنامه‌ای میگوید که مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته است در نشست‌ها و جلسات بین المللی تنها حکومت طالبان از افغانستان نمایندگی کرده می‌تواند و در نشست دوحه کسانی دعوت شده بودند که از افغانستان نمایندگی کردن نمی‌توانند و افغان‌ها آنها را نماینده خود نمی‌پذیرند و گفته در نشست دوحه عدم اشتراک حکومت طالبان و این معنا نیست که حکومت طالبان خواستار تعامل با جامعه جهانی نمی باشد و تاکید کرده که اگر در آینده خواستهای حکومت طالبان در نظر گرفته شود آماده است که اشتراک معنادار و مفید داشته باشد. محمد رضا فروتن آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
اگر امارت اسلامی افغانستان و حکومت سرپرست در نشست‌های بعدی بین المللی هم اشتراک نورزد، بدون شکی باعث خواهد گردید که افغانستان از توجه جهان باز بمانه و توجه کمتر جهان به افغانستان معطوف شود.
همچنان بر اساس خبرنامه ارگ، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در این دیدار نشست اخیر دوحه را مهم عنوان کرده و گفته است که اشتراک نکردن حکومت طالبان در این نشست خلاف توقع آنان بوده و همچنان گفته بریتانیا علاقمند مناسبات نیک با افغانستان است و برای تأمین ثبات و رفاه این کشور آماده است تا با حکومت طالبان مشترکاً کار کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عباس بصیر بر این باورند که نشست دوحه یک نشست امیدوار کننده برای افغانستان بود و در این نشست انتظارات سازمان ملل متحد از حکومت طالبان واضح بیان شده است.
من فکر میکنم که یک جلسه خیلی خوب و یک برنامه خیلی امیدوار کننده برای افغانستان بود. در اینجا چند نکته ما میخوام داور شم. یکی که موقف ملل متحد درباره آینده افغانستان خیلی واضح و روشن و در این حال محکم هستند. اونها جامعه جهانی ملل متحد یک حکومتی همشمول در افغانستان میخواهند که در آنجا تمامی اقوام افغانستان حضور چشمگیر و معنادار داشته باشند. دوم، حقوق بشر باید در آنجا رعایت شود، استانداردهای حقوق بشری باید احترام شود.
دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد در 19 و 20 ماه گذشته میلادی در دوحه برگزار شد. در این نشست هیچ نماینده ای از سوی حکومت طالبان اشتراک نکرد. حکومت طالبان گفته بود که اشتراک آنان در این نشست در صورتی سودمند است که به عنوان یک طرف مسئول با نمایندگی از افغانستان اشتراک کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه آفریقا جایگاه مهمی در سیاست خارجی دولت دارد گفت ارتباط با آفریقا به صورت عام و ارتباط با کشورهای اسلامی در آفریقا به صورت خاص جایگاه بسیار خاصی در سیاست خارجی ما دارند. سید ابراهیم رئیسی بامداد امروز پیش از ترک تهران برای سفر به الجزایر با بیان اینکه ابتدا باید خدای متعال را برای حضور باشکوه مردم پای صندوق‌های رأی شاکر باشیم اظهار داشت. باید از زمان شناسی و مسئولیت شناسی مردم تشکر کنم. وی درباره سفر خود به الجزایر نیز با بیان اینکه این سفر به دعوت رئیس جمهور کشور الجزایر و به منظور شرکت در هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز است عنوان کرد. در این سفر دو موضوع مورد توجه است که نخست یک دیدار دو جانبه در سطح رئیس جمهور است که 16 سال از این سفر انجام نشده است. الجزایر در نگاه ملت ما کشوری است که در برابر استعمارگران ایستادگی کرده و مردم ما از ملت الجزایر خاطرات بسیار خوبی را در ایستادگی و مقاومت دارند. وی تأکید کرد نکته دیگر مبارزه با یک جانبه گرایی است که الجزایر و جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان امروز این نگاه را قبول دارند که در مقابل یک جانبه گرایی باید ایستادگی کرد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اشتراک نگاه دو کشور در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و غزه گفت در دیدار دو جانبه هم موضوع فلسطین که امروز نه فقط موضوع جهان اسلام بلکه موضوع بشریت است حتما مورد بحثمان قرار خواهد گرفت. رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی شرکت کننده در نشست مسکو در بیانیه‌ای بر ضرورت مقابله با جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تاکید کردند. جمعی از نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله جنبش آزادی بخش ملی فلسطین فتح و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در نشستی به میزبانی مقامات روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره شرایط کنونی و آینده فلسطین گفتگو کردند. حسین حمایل سخنگوی جنبش فتح هدف از این نشست را یافتن راه‌هایی برای اتحاد گروه‌های فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این نشست تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را خواستار شد. شرکت کنندگان در اجلاس گروه‌های فلسطینی در مسکو با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وظایف فوری پیشروی ملت فلسطین و وحدت عمل برای دستیابی به آنها توافق و بر لزوم مقابله با تجاوزات و جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان باریکه غزه، کرانه باختری و قدس که با حمایت‌های همه جانبه آمریکا صورت می‌گیرد تاکید کردند. رهبران گروه‌های فلسطینی در نشست مسکو همچنین بر ضرورت تشکیل کشور آزاد و مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل برای اراضی اشغالی فلسطین تاکید کردند. این نشست واکنش واشنگتن را در پی داشت و وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون مسکو نقش سازنده‌ای برای حل درگیری‌ها در باریکه غزه ایفا نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان قتل عام فلسطینیان غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را بیانگر اقدامات عمدی و غیر انسانی این رژیم برای ایجاد قحطی جمعی علیه فلسطینیان دانست. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفت رژیم صهیونیستی باید به خاطر جنایاتش علیه بشریت که با مصونیت از مجازات علیه مردم فلسطین مرتکب شده است محاکمه شود. ممتاز زهرا بلوچ تاکید کرد پاکستان بار دیگر بر مطالبه خود برای آتش بس اضطراری و فوری، رفع محاصره غیر انسانی غزه و دسترسی بدون مانع مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه تاکید می‌کند. وزیر امور خارجه انگلیس هم کشتار مردم غزه هنگام دریافت کمک‌های بشردوستانه را رویداد وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم در این رابطه گفت باید تمام تلاش ممکن برای بررسی آنچه رخ داده را انجام داد. شارل میشل رئیس شورای اروپا هم در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از کشتار غیر نظامیان بیگناه در غزه در حالی که ناامیدانه منتظر کمک‌های بشردوستانه بودند شوکه شده و جا خورده است. استفان سجارنا وزیر امور خارجه فرانسه هم گفت پاریس خواستار تحقیقات مستقل در خصوص واقعه روز پنجشنبه است. مردم کشورهای یمن، اردن، لبنان و بحرین هم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تظاهرات گسترده برپا کردند. راهپیمایی گسترده مردم یمن در حمایت از فلسطینیان مظلوم باریکه غزه روز جمعه در شهر سعده با شعار شما تنها نیستید محکم در کنار غزه ایستاده ایم برگزار شد. مردم اردن هم روز جمعه در عمان پایتخت این کشور تظاهرات گسترده صهیونیستی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات این رژیم برگزار کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات عمان گرسنه نگه داشتن سازمان یافته مردم غزه را یک جنایت و احداث پل زمینی برای تأمین مایحتاج این رژیم در سایه محاصره دریایی آن در دریای سرخ از سوی برخی رژیم‌های عربی را یک خیانت توصیف کردند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکارانمان در گروه خبر و همچنین سپاسگزار هستیم از لطف و همراهی شما خوبان شنونده. برنامه بعدی ما نگاه روز هست که همین اک تقدیم حضورتان میشه.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز نگاهی داریم با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری دیروز برگزار شد. با توجه به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، مهلت رأی‌گیری در 3 نوبت ابتدا تا ساعت 20 و سپس تا ساعت‌های 22 و 24 شب تمدید شد. بیش از 350 خبرنگار و عوامل خبری از 160 رسانه و 20 کشور جهان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات خبرگان رهبری را از ایران پوشش رسانه‌ای دادند. از جمله روزنامه بریتانیایی گاردین انتخابات ایران را رأی مردم به مشروعیت جمهوری اسلامی و عامل افزایش قدرت آن در منطقه و جهان دانست. شبکه تلویزیونی ABC نیوز آمریکا نیز با پوشش کامل فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در زمان رای دادن اعلام کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی شرکت در انتخابات را عامل خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان اعلام کردند. شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN هم با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در انتخابات در گزارشی آورد بیشتر مردم ایران روحیات ضد اسرائیلی دارند و با جنگ اسرائیل علیه مردم غزه مخالف هستند و شرکت در انتخابات را رأی به مقاومت مردم فلسطین می‌دانند. خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز حضور بسیاری از مردم در اولین ساعت شروع رأی‌گیری را یادآور شد و نوشت ایرانی‌ها در اولین ساعت روز جمعه برای انتخاب اعضای جدید مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری عازم مراکز رأی‌گیری شدند. خبرگزاری دویچه وله آلمان هم این انتخابات را در صدر اخبار خود قرار داد و با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران در رهبری محور مقاومت این انتخابات را در نحوه مواجهه جهان با تهران مؤثر دانست. اما در خصوص حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس ارشد مسائل سیاسی ضمن اشاره به حضور پررنگ مردم در انتخابات دیروز گفت
این نکته را نباید از خاطر ببریم که رهبر معظم انقلاب از نزدیک به 9 ماه قبل، نزدیک به 10 ماه قبل موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره 12 رو به عنوان یکی از نقاط عطف برمی شمردن و در مطالب متعددی که با مردم در جلسات گوناگون صحبت می کردند این مسئله رو در حقیقت در دستور کار قرار داده بودند و همه اون کسانی که در حوزه مسائل سیاسی و به ویژه مسائل سیاسی داخلی کار میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن در حقیقت در ابتدا هم تعجب کرده بودند که چطور به این زودی حضرت آقا نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و مردم رو دارن دعوت میکنن و اهمیت این انتخابات رو مورد دقت قرار میدن. هرچه که به روز انتخابات نزدیک میشدیم دقت نظر ایشون، اشراف ایشون به اقداماتی که دشمنان ما میخواستن انجام بدهند کاملا واضح میشد و روشن میشد که ایشون با بصیرت کامل خیلی زودتر از سالهای گذشته موضوع انتخابات رو در فرمایشات خودشون گنجونده بود. واقعیت هم این هست که همه دستندرکاران انتخابات رو هم باید خدا قوت بهشون بگیم، تلاش کردن که کمترین مشکل در نقاط مختلف وجود داشته باشه. همه آنچه که امکان وجود داشت برای اونها هم از تعداد حوزه‌های انتخابی، منظور مراکز رأی‌گیری هست، و هر آنچه که لازم بود از جهت مسائل نظارتی، از جهت امکاناتی که باید فراهم میکردن، ایجاد فضای امنی که باید انجام میشد، موضوع افزایش رقابت ها رو در این دوره حتما باید مورد توجه قرار بگیریم. نزدیک به 75% از ثبت نام کنندگان موضوع صلاحیتشون به تصویب رسیده بود و این نشان دهنده استحکام جمهوری اسلامی در مقابل همه اون فشارهایی بود که به طور رسمی رسانه‌های گوناگون اعلام می‌کردند که این انتخابات رو تحریم کنید، از منازل بیرون نیاید، ولی مردم مثل دفعات گذشته اثبات کردند که پای کار جمهوری اسلامی هستند. ضمن داشتن انتقاداتی که در حوزه‌های مختلف وجود داره، آمدند که ایران قوی‌تر و ایرانی با صلابت بیشتر و با مشکلات کمتر رو از طریق مهمترین قوه کشور یعنی قوه مقننه انشاءالله بسازن.
اساسا نظام سیاسی در ایران از برگزاری انتخابات استقبال کرده و آن را یکی از عناصر قدرت خود می‌داند. انتخابات به معنی واقعی کلمه رکن اصلی نظام و مبنای تصمیم گیری و تعیین سرنوشت کشور است. زیرا مردم ایران هم اعضای پارلمان، هم رئیس جمهور و هم اعضای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین می‌کنند. لذا مردم در نظام سیاسی ایران از نقش و جایگاه برجسته‌ای برخوردار هستند. نظام اسلامی همواره بر مشارکت حداکثری مردم نه فقط برای بالا بردن سطح اقتدار نظام بلکه برای تکریم و پاسداشت کرامت انسانی مردم ایران تأکید داشته است. نکته دیگر مربوط به رقابت‌های سیاسی در انتخابات ایران است. در انتخاباتی که در ایران برگزار می‌شود، رقابت میان اشخاص و گروه‌ها در سطحی است که از یک سو نتایج آن از قبل مشخص نیست و پای صندوق‌های رأی مشخص می‌شود و از سوی دیگر رقابتی واقعی میان اشخاص و گروه‌ها شکل می‌گیرد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نامزد پیروز با تنها حدود 0.5% بیش از 50% آرا موفق به کسب پیروزی شد. این در حالی است که در انتخابات برخی از کشورهای منطقه نامزدهای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری و یا احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی حدود 90% آرا را به دست می آورد که این موضوع بیانگر نبود رقابت انتخاباتی در این کشورهاست. بنابراین می توان عنوان کرد که مبنای حضور مردم در صحنه انتخابات در ایران انتخاب افراد اصل است. اما با توجه به حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی در انتخابات دیروز، از دکتر صاحب رشنو کارشناس سیاسی پرسیدیم که این حضور مردم و مطالبه‌گری مردم ایران را چگونه ارزیابی می‌کند. با هم بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب رشنو را.
طبیعی است که این حضورها و این مشارکت‌ها یک مطالبه‌گری گسترده‌ای از سوی مردم نسبت به حاکمیت و حکمرانان هست. به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه ما کما این که در واقع یکی دو ماه قبل از همین انتخابات و یا حتی همین دیروز در حینی که رأی می دادند و عکس و تصویری حتی بعضن از رأی خودشون رو در سایت ها و در فضای مجازی منتشر می کردند، اما می دیدیم که می نوشتند اعتراض دارم، گلمندم، ولی آمدم، ولی میام و رأیم رو می دم. خب این اون نکته بالا و بالاترین نوع نگاه قوت نسبت به مشروعیت و جمهوریت حاکمیت هست. به قدری فرمایید که مورد وسوق اونیست که به اشکال مختلف میاد پای صندوق. این مردم شایسته بالاترین و لذت بخشترین، آرامترین، در واقع در اون سطح از زندگی، رفاه عمومی و نیازها و معیشت و سفره مردم، اشتغال گسترده و یک امنیت و آرامش توأم با رفاه اقتصادی رو این مردم مطالبه میکنن و طلب میکنن. بنابراین آنچه که عقل و منطق و همه جانبه و اون دلسوزی تمام عیار برای کشور ما و مردم ما حکم میکنه این است که ما همون گونه که امنیتمون امروز در دنیا تبدیل به یک اقتدار بلا منازعه شده، حتما و حتما باید اقتصادمون رو هم، سفره مردم و نیازها و ضرورت‌های الزامی آحاد این جامعه هم از یک اقتدار پایدار رضایت بخش و با لذت برخوردار باشه.
موضوع دیگر این است که در اغلب کشورهای منطقه که انتخابات برگزار می شود، جنگ شناختی گسترده ای از سوی رسانه های وابسته و قدرت های بزرگ جهانی شکل نمی گیرد. این در حالی است که دشمنان برای انتخابات ایران برنامه ریزی کرده و حتی سازمان های اطلاعاتی آنها انتخابات را به طور کامل رصد کرده و تلاش می کنند با بهره گیری از قدرت رسانه ای در آن مداخله کنند. یکی از دلایل این رویکرد نیز این است که انتخابات در ایران بیش از آن که در کارکرد درونی سبب به قدرت رسیدن یک جریان و تفکر سیاسی شود، در بعد کارکرد بیرونی موجب اقتدار نظام و برخ کشیدن جایگاه نظام سیاسی حاکم است. بنابراین دشمنان با تضعیف نهاد انتخابات سعی دارند اقتدار نظام اسلامی را هدف قرار دهند که البته این هدف همواره با مشارکت گسترده مردمی محقق نشده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاهی روز. این برنامه را از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونید دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ما است. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان عزیز شنونده، با افتخار و اشتیاق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه در وادی نور. لطفاً این برنامه را هم بشنوین.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، به نور علمی که در کتابت قرآن تابان است، سینم را گشاده دار و به زلال تلاوت کلامت گناهانم را بشوی و بر جاده ایمان استوارم دار و چون همیشه در دریای لطف و احسانت غوطه‌ورم کن ای مهربان ترین مهربانان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی یارانه همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری. اگر مایل هستین پیام بفرستین و این دو شماره لطفاً بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: اهل قرآن اهل خدا و خاصان بارگاه اویند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه برخی مصادیق گره‌گشایی از کار مردم و احادیث مربوط به آن را برایتان بازگو می‌کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
الله الله
عزیزان، انسان باید چنان خودساخته باشد که همواره خیرخواهی دیگران را بپذیرد. آنان که زیر بار نصیحت نمی روند یا امر به معروف و نهی از منکر را اهانت به خود تلقی می کنند، در حقیقت با دست خیش خود را به وادی هلاکت و گمراهی می اندازند. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند: مخالفت با نصیحت و نپذیرفتن آن مایه هلاکت انسان است.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
دوستان، نصیحت کننده باید با زیرکی چنان عمل کند که نصیحت شونده کمتر آزرده شود و درجه پذیرش او بالاتر رود. برای نمونه، یکی از راهکارهایی که در دین مبین اسلام برای اصلاح عیبهای دیگران ارائه شده این است که عیبها به صورت غیر مستقیم و محترمانه و پنهانی به طرف مقابل بازگو شود، تا جایی که گویا هدیه‌ای به او داده می شود. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: بهترین برادران شما کسی است که عیب‌هایتان را به شما هدیه دهد. از سوی دیگر ایشان می‌فرمایند مؤمن آینه مؤمن است و رنج را از او دور می‌کند. در حقیقت آینه عیب‌های انسان را بدون هیاهو و در سکوت کامل بدون کم و زیاد نشان می‌دهد. هرچی آینه زلال‌تر و صیقلی‌تر باشد، عیب‌ها را بهتر نشان می‌دهد. دل‌های مؤمنان نیز هرچه نسبت به همدیگر پاک‌تر باشد، عیب‌ها را زیباتر و بهتر بازگو می‌کند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، احترام گذاشتن به دیگران نیز از دیگر موارد گره‌گشایی محسوب می‌شود، چرا که بسیاری از ناراحتی‌های روحی و روانی اشخاص را با تکریم آنان می‌توان برطرف کرد و راه هدایت را بر روی آنها گشود. در حقیقت احترام گذاری و بزرگ داشتن انسان‌ها اثر معجزه آسا در زندگی اجتماعی دارد. در قرآن کریم و مکتب نورانی اهل بیت علیه السلام به مسئله احترام گذاردن به دیگران توجه ویژه‌ای شده است، چنان که بزرگ داشتن برادر دینی مانند بزرگ داشتن خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان به شمار می رود. پیامبر گرامی اسلام فرمودند کسی که برادر مسلمانش را اکرام کند خداوند را اکرام کرده است. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند اگر کسی فرد از دوستان ما را اکرام کند، ابتدا خدا و سپس پیامبرش را اکرام کرده و ما را نیز شاد نموده است. از سوی دیگر احترام و اکرام برادران دینی پاداش فراوانی دارد. پیامبر گرامی اسلام فرمود کسی که برادر مسلمانش را با سخن محبت آمیز احترام کند و در گرفتاریش گشایش پدید آورد، تا زمانی که در این کار دست دارد رحمت الهی بر سرش سایه می افکند.
این فی الجنت نهران لبن، این فی الجنت نهران لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی و حسین و حسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا إنبا، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
تشکر میکنیم از همراهی شما. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان به قرآن کریم. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که آیه رفع زخم چشم یا همان و ایکات در سوره قلم آیه 51 آمده است. گفتن این آیه درباره چشم زدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه عده‌ای از مخالفان نازل شده است. معنای آیه این است که به راستی آنان که کافر شدند وقتی قرآن را شنیدند نزدیک بود با چشمهای خود تو را به زمین بیندازند، یعنی با چشم زخم تو را بکشند. بعضی از مفسران گفتند معنای آیه این است که وقتی ذکر یا قرآن را از تو میشنوند با کینه و خشم به تو نظر میکنند، به طوری که میخواهند با همان نگاه تیزشان تو را بکشند. و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. نسبت دیوانگی به پیامبر دادند در هنگامی که قرآن را از او میشنیدند. دلیل بر این است که میخواستند بگویند قرآن از القاءات شیطانها و جن است. در برخی کتابهای روایی و دعایی خواندن و نوشتن آیه و ایکاد را برای دفع چشم زخم حسودان و بدخواهان مفید دانستند. به عنوان نمونه روایت شده است که دوای درد چشم زخم خواندن آیه و ایکاد است. سپاس از همراهیتان با این بخش.
دوستان عزیز، قرآن کریم آخرین سند آسمانی است که برای بشر به ارمغان آمده و به قول اندیشمندان و خردورزان کاری فوق بشری است. این کتاب با توجه به آن که جاودان است و متعلق به همه عصر هاست، جنبه های اعجاز آن نیز دائمی است. لذا هر اندازه بر دامنه دانش بشر افسوده شود، شگفتی های تازه‌ای را می توان در آن یافت.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور، دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 18 تا 28 سوره متففین با صدای استاد احمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا 28 سوره مطففین بود با صدای استاد احمد عامر.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله
جعفرجان محسن‌زاده از کوچان بر ما نوشتند که نور قرآن رهگشا و رهنماست. هر کلامش پرتو ذات خداست، تکیگاهی محکم است و استوار، صد اشارت دارد از آن کردگار. تشکر از جناب محسن زاده دوست خوب ما از خوچان.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 و 16 سوره تغابن آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَنْ يُوقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
پس تا می توانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است، و کسانی که از بخل و حرص خیشتن مسون بمانند رستگارانند.
آنچه در اختیار انسان است اسباب آزمایش اوست. مال و ثروت تنها برای همسر و فرزند نیست، بلکه بخشی از آن را باید در راه خدا انفاق کرد و در این خصوص نباید از مخالفت اعضای خانواده هراسی به دل راه داد، چنان که فرزند نیز امانت الهی است و اگر دفاع از اسلام و مسلمانان نیازمند شرکت او در میدان نبرد است نباید مانع حضور او شد. نفس انسان برای رسیدن به خواسته ها و تمنیات خود همواره انسان را به سوی حرص در جمع آوری مال و ثروت و بخل در انفاق سوق می دهد، و اگر انسان مراقب نباشد و نفس خیش را کنترل نکند او را به مخالفت با دین خدا نیز می کشاند. لذا این آیات خطر نفس را به انسان گوشزد کرده و سفارش می کند که با شنیدن آنچه خداوند فرموده و پیروی از آن مانع زیاد طلبی نفس شوید. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. علاقه و دلبستگی بیش از حد و افراط گونه به مال و فرزند بستری برای لغزش و انحراف انسان است. 2. تقوا و پروا از خدا حد و اندازه‌ای ندارد، باید در همه جا و در همه حال از مخالفت با خدای بزرگ پرهیز کرد. 3. خیر و سعادت واقعی انسان در گرو پیروی از تعالیم خداوند است، نه پیروی از هواها و خواسته های نفسانی. و 4. دلبستگی به مال و ثروت انسان را به حرص و بخل می